آمریکا اعلام کرد قصد ندارد معافیت خرید نفت ایران را تمدید کند. اعزام هیئتی از وزارت اطلاعات به خوزستان برای بررسی مسئله شکنجه اسماعیل بخشی. به گفته همسر نرگس محمدی، مسئولان زندان از تماس تلفنی او با فرزندانش جلوگیری کردند.
دو سال و نیم پیش نرگس بعد از 20 روز اعتصاب قضا این اجازه را رسماً از دادستانی کتبی گرفت که بتواند با بچه ها هر شنبه یک روب. دو هفته است این قطع شده.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. دو ماه پس از آنکه ایالات متحده آمریکا 8 کشور را از مشارکت در تحریم نفتی ایران معاف کرد، یک مقام وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که این معافیت 6 ماه تمدید نخواهد شد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه 22 دی ماه اعلام کرد که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران دیگر تمدید نخواهد شد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه 14 آبان ماه اعلام کرده بود که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران معاف شدند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از برایان هوک نوشت که موضوع تمدید معافیت برای برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران منتفی است. آقای هوک این خبر را روز شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، اعلام کرد و افزود:
تمام این کشورها کاهش قابل توجهی در خرید نفت خام از ایران اعمال کردند که نشان داد شایسته مستثنا شدن از عواقب شکستن تحریم ها علیه ایران بودند. از این پس اما دیگر قصد اعطای هیچ استثنا و معافیتی برای هیچ کشور دیگری نداریم.
همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در آبان ماه گذشته، آمریکا اسامی این 8 کشور معاف از تحریم‌ها را اعلام کرد و افزود این معافیت به مدت 6 ماه اعطا شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همان زمان در این زمینه گفت:
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعاً درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلیم این بود که نمی‌خواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمت‌ها را پایین می‌آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیندازید، از چند ماه پیش واقعاً پایین آمده. این کار من است.
جدا از 8 کشوری که به مدت 6 ماه از معافیت تحریم‌ها علیه ایران برخوردار شدند، عراق نیز در 2 نوبت مشمول معافیت از این تحریم‌ها اعلام شد. بار اول برای 45 روز و بار دوم 90 روز در انتهای آذر ماه، با این هدف که وقت داشته باشد تا جایگزینی برای واردات انرژی خود از ایران پیدا کند. برایان هوک روز شنبه در توضیح این خبر تازه گفت: ایران اکنون به شکلی فزاینده انزوای اقتصادی را که به واسطه تحریم‌های آمریکا ایجاد شده احساس می‌کند. آقای هوک با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی حامی شماره 1 تروریسم در جهان است، گفت که تهران برای این گونه اقدامات نیاز به درآمد مالی دارد و قصد آمریکا این است که این رژیم را از پولی که نیاز دارد محروم کند. به گفته آقای هوک، ایران بدون فشار پای میز مذاکره باز نمی‌گردد. پس از خروج از برجام، آمریکا بارها تاکید کرده است که ایران باید به پای میز مذاکره بازگردد تا قراردادی بهتر از برجام به دست بیاید، پیشنهادی که تهران رد کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین ساعات بازگشت تحریم‌ها با ظالمانه خواندنشان گفت:
ظالمانه است، برخلاف قانون، برخلاف معاهدات، برخلاف قطعنامه سازمان ملل، پس ما افتخار می‌کنیم این تحریم ظالمانه رو بشکنیم.
با این حال، هفته گذشته یک مقام وزارت نفت ایران تلویحاً پذیرفت که تحریم‌های نفتی آمریکا اثرگذار بوده و دست ایران را از بخشی از درآمد خود کوتاه کرده است. بخش اعظم درآمد سالانه ایران از محل فروش نفت خام و مشتقات آن در خارج از کشور تأمین می‌شود. معاون تجارت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران روز شنبه 15 دی ماه با اشاره به خریداران عمده نفت ایران که در حال حاضر مشمول معافیت‌های آمریکا برای ادامه خرید خود هستند، گفت که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها به دلیل فشار و نفوذ مالی آمریکا حاضر نیستند حتی یک بشکه بیش از میزان معافیت خود خریداری کنند. وزارت خارجه آمریکا این گونه تحریم‌ها را در چارچوب وارد آوردن فشار حد اکثری بر حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده است. در ادامه همین فشار، این وزارتخانه روز جمعه از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی در لهستان خبر داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما روایت اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از شکنجه و شرایطش در بازداشت همچنان خبرساز است و واکنش‌ها به آن ادامه دارد. در تازه ترین مورد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، از اعزام هیئتی از سوی وزارت اطلاعات به استان خوزستان جهت بررسی این موضوع خبر داده و گفته که به زودی توضیحاتی در این باره ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
واکنش ها به روایت اسماعیل بخشی از شکنجه و ضرب و شتم در زندان همچنان ادامه دارد. از تکذیب مقام های جمهوری اسلامی گرفته تا حمایت معلمان، فعالان مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی از این فعال کارگری. آخرین واکنش مربوط است به اظهارات علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که اعلام کرد اسماعیل بخشی در دیدارش با برخی نمایندگان به او گفته که در اداره اطلاعات شوش و در مسیر انتقال به اهواز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به نوعی شکنجه شده است. اما عبدالکریم حسینزاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، میگوید در جلسه‌ای که اسماعیل بخشی با این فراکسیون داشته، روایت او به گستردگی ادعاهای قبلیش نبوده است. همزمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه اعلام کرد که وزیر اطلاعات هیئتی را برای بررسی میدانی این موضوع به استان خوزستان اعزام کرده و به زودی توضیحاتی را در این خصوص ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر صد معلم در نامه ای سرگشاده آنچه را که رفتارهای غیر انسانی با آقای بخشی خواندند محکوم کردند و در نامه خود نوشتند تصور شکنجه اسماعیل بخشی پشت درهای بسته دور از ذهن نیست. روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در بازداشتگاه انتقادهای گسترده مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و در پی آن برخی نمایندگان مجلس و نیز یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور با این فعال کارگری دیدار کردند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری، 27 آبان ماه در پی اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. او پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت در روزهای نخست بازداشت تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفت. و در حالی که روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان توسط برخی مقام‌های ایران تکذیب شد، سپیده قلیان، فعال مدنی که مانند این فعال کارگری آبان ماه بازداشت شد و یک ماه زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاهی عادلانه شهادت دهد. این فعال مدنی همچنین از وارد کردن اتهام‌های جنسی از سوی ماموران امنیتی به او در دوره بازداشتش خبر داد. در پی انتشار روایت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از شکنجه‌های جسمی و روحی در دوره بازداشت، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق نیز از تجربه‌های مشابه خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته نوشتند. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه ملحق نشده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای وزیر اطلاعاتی که اومدی میگی شکنجه‌ای وجود نداره، اسماعیل بخشی درست نمیگه، ما هیچ وقت اونو نزدیم و تو زندانای ما هیچ وقت کسی رو شکنجه ندادیم، و خواستم خدمت بگم شما تو خیابونش مردمو میزنید، تو کلانتریش مردمو میزنید، تو آگاهیش به خاطر یه اتهام دزدی ساده طرفو به درخت میبندید. برای خودتون نمیدونم اما اقسام درخت سخنگو و نمیدونم ستون فلان و اینا دارید مردمو بهش میبندید. زبان قضاییتون یک جمله، یک چیزی دارید به نام بازجویی فنی، یعنی قاضی میگه وقتی بازجویی فنی یعنی ببرید به انقدر بزنید تا ازش حرف درارید. تمام این چیزا مال جمهوری اسلامی شماست و میگی شکنجه وجود نداره. تو خیابونش دختر مردم میکشید انقدر رو زمین طرف جرقه بزنه، خجالت بکشه، انقدر به مردم دروغ نگو.
رهبری که اینقدر در مسائل کشور بی توجه بی خیال باشه که این همه فساد، این همه دزدی، نه بازرسی، نه بگیر و ببندی، آخه این رهبر چه درد کشور میخوره؟ این رهبر باید برکنار بشه.
جناب آقای اسدعلی خامنه‌ای، رهبر تحمیلی ملت ایران، جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن باز هم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است، اما از دید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانم عمومی.
ما 40 سال هست که انقلاب به حساب کردیم و تو این 40 سال اینقدر تورم بالا نبوده، گرانی اینقدر مردم فشار نمی آورده. الان یعنی در سال 97 ما واقعا در اوج فقر و گرسنگی هستیم. ما نمیدونیم باید به کی بگیم، نه خارج از کشوری ها صدای ما رو میشنوند، نه مسئولین، نه دولت مردان. خب ما پیغام میذاریم که واقعا کسی صدای ما رو بشنوه، به درد ما توجه بکنه، نه اینکه فقط از رادیو فدا صدای ما پخش بشه. واقعا دست به دست هم دهیم، به مهر به قول زنده یاد ابوالقاسم حالت میهن خیش را کنیم آباد، وگرنه ما با این پیغام گذاشتن و شنیدن صدای خودمون هیچ کمکی به ما نمیشه، به ما قشر فقیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک گفتگوی زنده منابع خبری سوری. از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه 21 دی ماه گزارش داده بودند، رخ دادی که ساعتی پس از آن به وقوع پیوسته که آمریکا اعلام کرده که نخستین بخش از تجهیزات نظامی خودش رو هم از سوریه خارج میکنه. برای بررسی بیشتر این موضوع با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن همراه ماست گفتگو میکنیم. سلام بر تو ایلیا، خبرهای تکمیلی رو اول از این حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق برامون بگو.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، ابتدا خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش سوریه با حمله هواپیماهای نظامی اسرائیلی به اطراف فرودگاه دمشق مقابله کرده و تونسته موشکایی که پرتاب شده رو اکثرشون رو جاشون بگیره، سرنگون کنه. فقط یک انبار آسیب دید در این حمله. اما دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش تکمیلی تر داد، حالا اگر بشه گفت تکمیلی تر، اگر این صحبت ها و چیزهایی که مطرح کرده حد داشته باشه. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه دو حمله صورت گرفت. یک حمله اطراف فرودگاه دمشق رو هدف قرار داد، دو موشک به این منطقه اصابت کرد که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه انبارهای اسلحه متعلق به ایران و حزب الله لبنان هدف قرار گرفت و بنابر همین گزارش رو حمله بزرگتر به منطقه الکسوه در جنوب غرب دمشق روی داد. حومه جنوب غربی دمشق در این منطقه انبارهای متعلق به حزب الله لبنان و ایران هدف قرار گرفت. البته گزارشی از تلفات احتمالی چه مادی و چه جانی مخابره نشده.
ایلیا، همزمان در سوریه مسئله خروج آمریکا از این کشور هم خبرساز شده، همزمان هم شده با این حملات هوایی اسرائیل به سوریه. چه جزئیات بیشتری از همین موضوع خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در دست است؟
روز صبح جمعه اگر یادت باشه گزارش‌های اومد مبنی بر اینکه بخشی از نیروهای آمریکا از سوریه خارج شدن. حالا خبرها زنده نقیز بود، اما صبح شنبه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تنها تجهیزاتی متعلق به ارتش آمریکا خارج شده از سوریه. و همینطور که میدونی خب روسیه هم در این مسئله تشکیل کرده و گفته به نظرش آمریکا نمیخواد سوریه رو رها کنه. اما جدای از این تشکیل، بعضی از تحلیلگران میگن همین خروج نیروهای آمریکایی، خروج تجهیزات، نشان میده که آمریکا عزمش رو برای خروج از سوریه جزم کرده. در همین زمینه وزیر امور خارجه آمریکا هم در ترکیه گفتگوهایی داشته با مقام‌های این کشور.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه و حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق شامگاه جمعه یا بامداد شنبه به عبارتی انجام گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی که به علت فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی است، می‌گوید که مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با فرزندانش جلوگیری کردند. آقای رحمانی در توییترش نوشته که این دومین هفته است که دو فرزند آنها نتوانستند صدای مادرشان را بشنوند. آقای رحمانی این اقدام را یک نوع فشار و مصداق شکنجه توصیف کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه با تغییر رحمانی در پاریس گفتگو کرده و در مورد علت جلوگیری از تماس تلفنی همسرش نرگس محمدی با دو فرزندش پرسیده.
دو سال و نیم پیش نرگس بعد از 20 روز اعتصاب قضا این اجازه رسمی از دادستانی کتبی گرفت که بتواند با بچه ها هر شنبه یک روب با هر کدام صحبت کنیم. خب این ادامه داشت. چند وقت پیش شد 10 دقیقه. دو هفته است این قطع شده. ظاهران هم به سلام معروف توضیح ندارن، شاید هم تنبیه در حقیقت به نظر من، ولی موازی که نرگس میگیره خب این به نظر من جای سواله. این هم مصداق این شکنجه است دیگه. زندانی موازی داره ولی حقوقی هم داره. این اجازه رسما واسه دادستان داده شده. نرگس به خاطر اینکه بچه ها ایران نیستن، بچه ها میتوانن حتی یک بار مادرشون تو زندان ببینن، پدر مادرشون. این امکان برای بچه علی و کیانا وجود نداره چون پیش من زندگی میکنن. اومدم بهش یه تلفن اینو دادم ولی این رو قطع شده.
آقای رحمانی، که همونطوری که شما در این توییت خودتون اشاره کردین، تنبیه زندانی به خاطر مواضعش و محروم کردن علی و کیانا، دو فرزند شما، از حق طبیعی میشود. در واقع نه تنها مادر بلکه بچه ها هم به نوعی دارند شکنجه میشن، درسته؟
ببینید همینطوریه. ببینید شما این قدر سازمان حمایت از زندانیان درست کردن. چرا؟ سازمان حمایت از زندانیان چی میگه؟ اصلا وسط روشی میکنم. تا اونجایی که میدانه آسیب به خانواده زندانی به خاطر که حتی یک نفر واقعا متهم بوده و مجرم بودن رو کم کنه. خب حالا بحث اینه که نرگس یه زندانی حقوق بشر و سیاسی اصلا باید بیگناه باشه و باید اصلا زندان به حکم نگیره. زندانی یه حقوق داره، این سر جای خودش. خب خانواده زندانی که نباید دیگه مجازات بشن. بچه ها به شنیدن صدای مادر این حقیه، این حقیت عادت هم کردن دیگه. این وقتی از شما میگیری چینش شکنجه روانی دهش. ببینید میگن اما اسماعیل بخشی تو را زدید مثلا. خب خلاصه زدید. بحث اینه که این نوع عمل مهمه. این رفتار توجیه پذیر نیست. این که تلفن ندی به خاطر اینکه نرگس فلان موازه داره، فلان زندانی فلان موازه داره، این انواع اقسام شکنجه هست. من خودم انواع اقسام اینا رو تجربه کردم. اینم یه اسم مستعار داره. آقای لاجوردی میگو، همین آقای رئیس قوه قضاییه فعلی میگه، آقای لاریجانی میگه زندان هتل نیست. کسی نگفته زندان هتله. وقتی شما میگی زندان هتل نیست یا وقتی میگی در دعوا حلوا خیر نمیکنن، یعنی من هر کاری بدانم با دشمن یا رقیب خودم خواهم کرد و این خلاف عرف به صلاح قراردادهای طبیعی، سنتی و اجتماعی در حتی جنگه. شما در جنگ سری کارا رو نباید بکنی. زندانی هم چه حقوقی داره؟ این حقوق نباید به هر بهانه ملغا بشه.
آقای رحمانی، اخیراً همسر شما نرگس محمدی همراه نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی، به تازگی اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خودشون در زندان اوین، از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا میزنند. آیا فکر میکنید این جلوگیری از تماس تلفنی نوعی مجازات که اعلام کردند میخوان دست به اعتصاب قضا بزنند؟
به نظر من دقیقا مادر همینه. بس اتصاب غذا نیست، به نوع اعتراضی که ما اعزام نمیشیم. الان نرگس دو تا بیماری داره، خانم زاغاری هم داره، من زیاد تخصص ندارم در مورد بیماری شما، نرگس دو تا بیماری داره خطرناکه و باید چیز دکتر لااقل ماهی یک بار اعزام بشه و دکتر متخصص در مورد فلج عضلانی و همچنین آمبولی رو یک بیماری خطرناکه اینه کنترل کنه. این کار انجام نمیدن به هر بهانه، امکان نداریم، مامور نداریم. من میزنم این بلا رو سر آقای عباس امیرانتظام دهه 60 میآوردم به شکل وحشتناکی من دیده بودم. خب ما جوانتر بودیم، این بیماری ها رو نداشتیم، ولی ایشان داشت، واقعا اذیت میکردن. خب مصداق اینو مصداق شکنجه است که شکنجه حتما بستن پای نفر به تخت و زدن کاپ به کف پاش نیست، اون بدترین نوع شکنجه است. خب اینم یه نوع انتقام گیریه دیگه. این دو نفر چی گفتن؟ گفتن شما بیایید مسئله اعزام مون حل کنید. تازه وقتی ما اینا اعزام به بیمارستان میشن، بستری میشن، پول بستری از خانواده میگیرن. بیماری که زندانی در زندان گرفته بهش مبتلا شده، پول درمانش باز خانواده بده، حالا هر آیا وسط مالی داشته باشه نداشته باشه، این اعزامه که دیگه دست خانواده نیست. حرف ما اینه شما به نرگس محمدی مرخصی بدید، حداقل ما بدونیم اونو بستریش کنیم، پول بستری به خانواده صورت بگیره که حداقل بدن زندان رو درست تحمل کنه، نه با مریضی بیشتر. این حرف نهایی این دو نفر بوده که ما اعزام ما رو شما کاری کنید که مطابق قرار و خواسته که دکتر انجام بگیره.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی فعال زندانی در ایران بود، فعال سیاسی زندانی در ایران بود، که در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی از آخرین وضعیت همسرش میگفت. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. در پی وقوع انفجاری ناشی از نشت گاز در مرکز پاریس، 3 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. برایان هوک مدیر گروه ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن معافیت نفتی 8 مشتری نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی خانم محمدی با فرزندانش جلوگیری کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی راهی عراق خواهد شد. وزارت خارجه ایران با اشاره به اخبار شیوع آنفلانزای خوکی در گرجستان از شهروندان ایرانی خواست از سفر به این کشور خودداری کنند. در پی حمله مهاجمان مسلح به یک پاسگاه پلیس در ولایت هرات افغانستان، 7 تن از جمله 2 مهاجم کشته شدند. با ادامه تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، مجلس نمایندگان با تصویب طرحی قصد دارد از قطع حقوق کارمندان خانه‌نشین جلوگیری کند. و تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 2-0 در برابر ویتنام به مرحله بعدی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. و اما یک روستای سینمایی در صربستان که توسط امیر گوستوریستا، فیلمساز برجسته این کشور، ساخته شده، این روزها میزبان یک جشنواره سینمایی است. میدانی هم در این روستای سینمایی به نام عباس کیارستمی، فیلمساز فقید ایرانی، نامگذاری شده است. جزئیات بیشتر رو از محمد عبدی از محل برگزاری این جشنواره بشنویم.
امیر کوستوریتسا، فیلمساز برجسته سرب که 2 نخل طلای جشنواره کن رو در کارنامه داره، روستای سینمایی ساخته با نام کوستندورف که نام اون ترکیبی از ابتدای نام خانوادگی کوستوریتسا و کلمه آلمانی دورف به معنی روستا. این محل بسیار زیبا در میانه کوهستان امسال برای 12th time میزبان جشنواره سینمایی کوستندورفه، در جایی که خیابانهای اون به نام فیلمسازانی چون فدریکو فلینی و اینگمار برگمان نامگذاری شده و حتی عباس کیارستمی صاحب میدانی در وسط روستا و لوکینو ویسکونتی نام معروفترین رستوران این روستای سینماییه. با جشنواره‌ای که هیچ شباهتی به جشنواره‌های دیگر جهانی نداره و جشن بزرگی برای میدان دادن به سینماگران جوان، با یک بخش مسابقه که در نهایت 3 جایزه به بهترین‌ها تعلق خواهد گرفت. این جشنواره جمعه شب با مراسمی با اجرای کنسرت محلی آغاز شد و آخرین فیلم کوستوریتسا به عنوان افتتاحیه به نمایش درآمد. فیلمی به نام پپه، یک زندگی عالی، درباره رئیس جمهور سابق اوروگوئه که زندگی ساده‌ای رو برای خودش انتخاب کرده و غالب حقوق ماهیانش رو صرف کارهای مردمی می‌کنه. کوستوریتسا در این فیلم سعی داره تصویری مثبت و نسبتاً قهرمانانه از این شخصیت محبوب اوروگوئه ارائه کنه. با فیلمی نسبتاً گرم که طبق معمول فیلم‌های این فیلمساز مملو و از موسیقیه. کوستوریتسا پس از نمایش فیلم گفت که 4 سال صرف ساخت این فیلم کرده و سعی داشته با کار کردن روی مایه 2 روز آخر ریاست جمهوری او راش‌های مختلف رو کنار هم قرار بده و دنیای این شخصیت رو تصویر کنه. از ایران فیلم زب ساخته سامان حسین پور و آکو زند کریمی در بخش مسابقه حضور داره و میتونه یکی از برندگان 3 جایزه این جشنواره متفاوت باشه. جشنواره فیلم و موسیقی کوسندورف تا 4 شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم‌های فوتبال ایران، عراق و عربستان هم مسافر 1/8 نهایی شدند. روز شنبه جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی 3 بازی دیگر از مرحله گروهی را برگزار کرد که نخست تیم ملی فوتبال ایران با 2 گلی که سردار آزمون مهاجم نوک حمله ایران وارد دروازه جوانترین تیم مسابقات یعنی ویتنام کرد 2-0 پیروز شد و ورود خود را به مرحله 1/8 قطعی کرد. سردار آزمون زننده گلهای ایران در پاسخ یکی از خبرنگاران که پرسیده بود آیا ممکن است آقای گل شود، گفت که پیروزی مهم است نه آقای گل شدن.
برای من مهم نیست کی آقای گل میشه کی آقای گل نمیشه یا کی گل میزنه کی گل نمیزنه، مهم موفقیت تیمه و اگه من گل میزنم بچه ها همه زحمت میکنن که من گل بزنم، ولی اگه نتونم هم خب کسی دیگه بزنه من خیلی هم خوشحال میشم، بالاخره ببریم برای من کافیه.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران امیدوار بود که تیم ملی در بازی مقابل عراق هم نتیجه دلخواه را بگیره.
100% بازی بعدم فیناله و ما همه نگاهمون به هر بازی مثل یه فینال میمونه و امیدوارم که جلوی عراق هم بهتر نتیجه رو بگیریم.
بازی با عراق روز 4 شنبه خواهد بود. به گزارش تلویزیون عراق، تیم ملی فوتبال این کشور که با ایران هم گروه است روز شنبه در مقابل یمن با 3 گل پیروز شد تا مثل ایران ورودش به مرحله حذفی قطعی شود. در این بازی یکی از 3 گل عراق را بشار رسن هافبک پرسپولیسی تیم به ثمر رساند.
بشار رسن گل هدف ثانی للمنتخب العراقی السلام و کان الیمن یلعب.
در حال حاضر در جدول گروه دی یا گروه 4 ایران و عراق 6 امتیازی و اول و دومند و ورودشان به مرحله حذفی قطعی است. ایران به خاطر تفاضل گل بهتر صدر جدول است. عراق در صورتی صدر جدول را در اختیار خواهد گرفت که در بازی روز 4 شنبه مقابل تیم ملی ایران پیروز شود. اما پرویز مظلومی از سرمربیان و کارشناسان فوتبال ایران معتقد است فوتبال ایران از عراق قوی تر است و می تواند از این تیم عبور کند.
ما نباید بازی عراق رو بزرگ کنیم، ما باید بریم بازی خودمون رو انجام. ما سرتر از تیم عراق هستیم و توانایی نداریم. ما بازی دوره قبل هم واقعا به بچانسی یه مقدارم داوری به عراق باختیم.
دیدار ایران و عراق 4 شنبه در ابوظبی برگزار خواهد شد. روز شنبه 3 بازی را عربستان و لبنان در دبی برگزار کردند و عربستان هم مسافر مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا شد پس از پیروزی 2-0 مقابل لبنان. عربستان قبلاً 4-0 بر کره شمالی پیروز شده و اینک در گروه ای یا گروه 5 با 6 امتیاز در صدر جدول است. و روز 1 شنبه در جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی 3 مسابقه دیگر در برنامه است. در گروه ای یا گروه 5 کره شمالی و قطر پیکار دارند در ورزشگاه خلیفه بن زاید در شهر العین. قطر در صورت پیروزی مثل عربستان به 1/8 نهایی میرسد. در گروه F یا گروه 6 ژاپن با عمان در ابوظبی و ترکمنستان و ازبکستان در دبی بازی خواهند داشت. در این 2 بازی ژاپن و ازبکستان هر 2 3 امتیازی اند و اگر بر حریفان پیروز شوند برای 1/8 انتخاب خواهند شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها خواهید بود که مناظره است درباره سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو به منطقه با هدف برگزاری نشستی جهانی درباره ایران که قرار است بهمن ماه امسال در لهستان برگزار شود. اما پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی 24 و 25 بهمن ماه امسال خبر داده است. در این اجلاس جهانی که ایالات متحده برگزار کننده آن خواهد بود، با هدف ادامه کارزار فشار حداکثری بر حکومت ایران توصیف شده که قرار است یک ماه دیگر در کشور لهستان برگزار شود. فاکس نیوز در گزارشی گفته هدف از برگزاری این اجلاس به قول وزیر خارجه آمریکا و به طور مشخص ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر نفوذ منطقه ایران عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب پس از 2 توقف در اردن و عراق وارد قاهره شد و روز جمعه در یک سخنرانی در پایتخت مصر به تعیین خط مشی دولت آمریکا در خاورمیانه پرداخت و بخش بزرگی از سخنرانی خود را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه اختصاص داد. مایک پومپئو به اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت خواهد رفت. او در جریان سفرش بدون اعلام قبلی به عراق هم رفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز سفر خود نابودی داعش و روند مقابله با ایران را همتراز یکدیگر آورد و گفته بود برای این کار ائتلافی منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوع دو کارشناس ما از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقایان آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس، و دامون گلریز، پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح دانشگاه لای هلند. به هر دو میهمان گرامی این برنامه خوش آمد میگم. آقای توفیقی، با شما آغاز میکنم. ارزیابی شما از برنامه تازه دولت آمریکا برای برپایی این نشست چیست؟
بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و دیگر مهمان برنامه. من البته فکر نمی‌کنم این یک برنامه تازه باشه، یعنی در واقع آمریکا حداقل از موقعی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری رسیده، سیاست خودش رو در خاورمیانه مبتنی بر تقابل با ایران و کاهش نفوذ منطقه ایران در واقع اعلام کرده. میشه گفت که در واقع این یک تاکتیک جدید هستش در راستای همون برنامه کلی که ایالات متحده تا این لحظه در واقع داشته. البته این که این در واقع سمینار گفته میشه که کنفرانس بین المللی در واقع برای ایران نیست. شما وقتی که به متن خود بیانیه وزارت خارجه مراجعه میکنید، یک در واقع کنفرانسی است برای ترویج آینده از صلح و امنیت در خاورمیانه در واقع مطرح شده که هدف اون رو هم خاورمیانه باثبات‌تر و آرام‌تر اعلام کرده.
بله آقای گلریز، شما ارزیابیتون چه هست؟ آقای توفیقی گفتن که این تصمیم آمریکا یک تاکتیک جدیدی هست که قرار هست که در خاورمیانه دنبال کنه.
درود بر شما آقای توفیقی گرامی و شنوندگان عزیزتون. ببینید، یک ماه قبل از 22 بهمن 40 سالگی جمهوری اسلامی در غرب آسیا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با 9 کشور پرنفوذ عربی دیدار میکنه در طول یک هفته. یک ماه بعد قرار هستش که کنفرانسی گذاشته بشه در شرق اروپا، لهستان، و در این کنفرانس در سطح وزرا در مورد ایران صحبت بشه. در این حال مسئله روابط اروپا و ایران مطرح است، تحریم وزارت امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین پایین اومدن قیمت نفت و تمام شدن مهلت و 8 کشوری که عملا معافیت فروش نفت ایران به اون کشورها هست و خرید نفت رو دارن از ایران، همه اینا کنار هم گذاشته میشه، یک نتیجه میشه گرفت. امریکا خیلی قاطعانه هدفش این هست که فشارها رو به شدت بالا ببره برای اینکه بتونه معاملاتی رو که در درون جمهوری اسلامی در سطح استراتژیک انجام میشه به سمتی سوق بده که مسئله مذاکرات مستقیم برای رسیدن به یک توافق کاملتر هرچه زودتر انجام بشه. من گمان میکنم که در اواخر بهار که فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد و همچنین فشارهای دیپلماتیک از این دست و همراهی بیشتر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپا و بقیه کشورها از نظر استراتژیک با سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در خاورمیانه، احتمال مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن بیشتر خواهد شد.
بله، ممنون از شما آقای توفیقی. آقای گلریز گفتن که آمریکا تصمیم داره که فشارها رو بیشتر کنه. برای این که این فشارها رو بر حکومت ایران آمریکا بیشتر کنه، چه ابزارهایی در اختیار داره؟
خب ابزارهایی که به طور مشخص در اختیار داره همین بحث تحریم‌هایی هستش که در مورد ایران اعمال کرده و البته من معتقدم که هنوز این تحریم‌ها اثر خودش رو به طور جدی در جامعه نشون نداده، اما به هر حال ابزاری است که امریکا استفاده از اون رو شروع کرده. نکته بعدی خب هماهنگ کردن کشورهای منطقه و فراتر از اون کشورهای مهم بین المللی با سیاست‌های آمریکا هستش. ببینید در دوره قبل، یعنی موقعی که تحریم‌های قبلی بر علیه ایران برقرار شده بود، از اونجایی که یک وفاق بین المللی و همینطور یک در واقع اجماع جهانی و مصوبه شورای امنیت وجود داشت، عملاً فشار بسیار سنگینی از همون لحظه اول بر ایران وارد شد. اما خب ایالات متحده این دفعه مواجه شده با عدم همراهی بخش بزرگی از کشورهای اروپایی و همینطور حتی کشورهای منطقه. بعضی از اونها مثل به طور مشخص ترکیه اعلام کرد که با این تحریم ها همکاری نخواهد کرد، از اون طرف روسیه هم به هر حال به این ترتیب. یعنی در واقع مهمترین ابزاری که در اختیار امریکا هستش که بحث تحریم ها باشه، به نظر میاد که اثرگذاری چندانی که دفعه قبل در واقع ایجاد کرده بود هنوز به وجود نیومده و این شاید دلیل اصلی باشه که امریکا به دنبال برگزاری این در واقع سمینار هستش، که البته من باز هم تکرار میکنم این سمینار تنها به موضوع ایران نخواهد پرداخت، یک در واقع دستور کار کلی برای خاورمیانه داره که بخشی از در واقع دستور کار اون مربوط به ایران خواهد شد.
بسیار خوب. آقای گلریز، آقای توفیقی گفتن که آمریکا یکی از برنامه‌هاش این هست که هماهنگی با دیگر کشورها در رابطه با فشار بر ایران به عنوان یک ابزار بیاره. حالا این ابزار فشار از طرف دیگر کشورها چقدر مورد قبول واقع خواهد شد؟ می‌دونیم کشورهایی هست مثل چین و روسیه، اینها کشورهای تاثیرگذاری هستند، ضمن اینکه در برخی از کشورهای منطقه هم می‌دونیم که اون همسویی 100% ممکنه که با آمریکا وجود نداشته باشه. ارزیابی شما چه است؟
به هر حال جمهوری اسلامی هم دستش خیلی خالی نیست. به طور مثال بحث حقوقی و سیاسی که این وسط گسلی که بین بحث حقوقی و سیاسی از سر آزمایش موشک‌های بالستیک که اخیراً هم توسط فرانسه محکوم شد و خواسته شد که از تهران که این آزمایش‌ها رو ازش خودداری بکنه، بحثیه که خب طبیعتاً شما به متن برجام نگاه بکنی در اونجا از ایران درخواست شده که بر مبنای متن برجام از این آزمایش ها خودداری بکنه، ولی این درخواست به معنی این نیستش که از نظر حقوقی این امکان وجود نداره و این همون گسلی هستش که اون وقت چین و روسیه میتونن استفاده کنن در سطح شورای امنیت سازمان ملل برای اینه که بتونن مخالفت بکنن با اروپا و امریکا در مورد مثلا فشار آوردن روی موضوع آزمایش موشکی. یا میدونید به هر حال جمهوری اسلامی 50,000 پیاده نظام بنا به آمار داره در سوریه، در صورتی که به نظر میرسه که امریکا تصمیم گرفته که تعداد پیاده نظام‌های خودش رو و سربازهای خودش رو در سوریه کمتر بکنه و این تانگویی که میشه گفت در خاورمیانه انجام میشه طبیعتاً اینجوری است که جمهوری اسلامی دستش خالی باشه. ولی دو تا فاکتور متفاوت از زمانی که تحریم‌های سازمان ملل اتحادیه اروپا و امریکا برای رسیدن به اون معادله‌ای که خدمتون عرض کردم در تهران که بشه به برجام رسید اتفاق افتاده. این دو تا تغییر، یکی این هستش که در داخل ایران صدایی از طرف مردم میاد که مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده و به نظر میرسه که این فشارهایی که هر روز صداش رو در تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها می‌بینیم فشار خیلی مهمی است در درون نظام برای اینکه این معادلات رو عوض بکنه. و موضوع بعدی این هستش که وضع اقتصادی در جمهوری اسلامی خیلی خرابتر هست نسبت به چند سال پیش که به برجام رسید. حالا این معادلات به چه شکلی پیش بره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی رو میدونید به حساب و کتاب‌های مختلفی رسون، در این میان هم در این تانگو، در این رقص میشه گفت در این موضوع، طبیعتاً چین و روسیه هم به دنبال منافع خودشون هستن. دقت بفرمایید که در اواخر ماه دسامبر این روسیه بود به عنوان یکی از کشورهایی که عضو اوپک نیست برای اینکه فروش نفت اوپک رو 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش بده. اگه یادتون باشه چقدر مورد خشم قرار گرفت این تصمیم برای آقای زنگنه که فیلماش اومد بیرون. به هر حال فشارها جدیه، ولی اینکه واقعا کی به نتیجه برسه خب پرسش خیلی سختیه به خاطر اینکه به خیلی از مسائل برمیگرده. من تموم میکنم با این صحبت که به نظر میرسه هر روز سه کشور اروپایی و آمریکا به هم نزدیکتر میشن از نظر نگاه استراتژیک و امنیتی برای اینکه فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن.
بله ممنون آقای توفیقی. آقای گرجیز گفتن که کشورهای اروپایی و آمریکا به نوعی از نظر استراتژیک برای فشار به ایران به هم نزدیکتر خواهند شد. میدونیم که از اون طرف اتحادیه اروپا داره یک سازوکار مالی تهیه میکنه برای اینکه برجام رو حفظ کنه و این مغایره با اون چیزی که تصمیم آمریکاست که خارج شد از برجام. در این حال میبینیم که لهستان به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میاد و میزبانی این نشست آمریکا رو قبول میکنه که با واکنش تند مقامات ایران هم روبرو شده. چرا لهستان؟ و یه ارزیابی هم داشته باشید به صحبت‌های آقای گولیس که معتقدن که اروپا و آمریکا دارن به هم نزدیکتر میشن در خصوص موضوع ایران.
ببینید من ابتدا از این قسمتی که شما گفتید در مورد اینکه فشار بر ایران اروپا و آمریکا دارن به هم نزدیک میشن و آقای گولیس هم گفتن که این فشارها بالاخره به نتیجه خواهد رسید، ببینید نتیجه‌ای که امریکایی ها از این فشارها دنبالش هستن آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آقای گلدوز اشاره کردن به بحث در واقع نارضایتی هایی که در ایران وجود داره. این نارضایتی ها وجود داره، اما متاسفانه باید گفت که هدف امریکایی ها از این فشارها در واقع برای تغییر مثبت و تحول ویژه‌ای در ایران نیست. یعنی عملا اونها، آقای ترامپ هم رسما اعلام کرده که فقط خواهان مذاکره با ایران هستش و خب طبیعتا من اینجا فکر نمی کنم نتیجه‌ای که اگر هم حاصل بشه به نفع مردم ایران یا به نفع جنبش تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران باشه و عملا حتی اگر این فشارها هم افزایش پیدا بکنه که متاسفانه باز این فشارها بر مردم هستش که وارد میشه، در نهایت نتیجه‌ای که به دست میاد منفعتی برای مردم ایران نخواهد داشت. یعنی مردم از یک طرف فشار بیشتری رو تحمل کردن و از طرف دیگه در انتهای داستان که یک نتیجه‌ای هم به دست میاد باز اونها متضررن، چون جمهوری اسلامی معمولا نشون داده که وقتی مذاکره میکنه عملا رسیده به نقطه نرمش در واقع قهرمانانه و مسائلی از این دست. در رابطه با بحث بله این که فرمودید که
چرا لهستان
اروپایی ها و بله، من فکر میکنم یک مقداری جنبه های نمادین در این قضیه نقش داره. ببینید علاوه بر این که یک فشار واقعی هستش، تحریم ها به وجود اومده، بیش از 50% از فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده، اما همونطور که خدمتون عرض کردم هنوز نتیجه مثبت و مؤثری که
امریکایی ها به دنبالش بودن به دست نیومده. شاید به نوعی در واقع یک فضای تبلیغاتی بزرگتر و یک فضای در واقع مهم، یک فضای سمبولیکتری رو امریکایی ها در واقع به دنبالش باشن، و اون هم این که این فشارها در نهایت منجر به تغییر در واقع رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد. ببینید
حالا راجب تأثیر و پیامدهای فشار آمریکا بر روی تحولات داخلی ایران به عنوان پرسش پایانی خواهیم پرداخت، ولی پرسش من این هست که مشخصا حالا اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه من زمان رو به طور مساوی
بینش، فقط یک نکته اضافه بکنن، و اون این که ببینید لهستان جنبه در واقع کلیدی در تغییر و فروپاشی در واقع اتحاد جماهیر شوروی و تحولات کشورهای در واقع حوزه شرق اروپا و انقلابهایی که در واقع تحت عنوان انقلابهای مخملی شناخته شد داره. شاید این در واقع تباین و این که به ذهن نزدیک شده باشه یکی از اهداف انتخاب لهستان باشه.
بله بسیار ممنون آقای گلریز، ارزیابی شما رو میشنویم. چرا لهستان قبول کرده که میزبان چنین نشستی باشه؟
اجازه بدید من خیلی کوتاه یک واکنش نسبت به سخنان آقای
توفیقی
نشون بدم، بعد به پرسش شما پاسخ میدم. ببینید به گمان من آمریکا طبیعتاً به دنبال منافع خودش هست در خاورمیانه در مواجهه با جمهوری اسلامی. آمریکا به دنبال منافع مردم ایران نیست. این موضوع خیلی مهمیه و در مواقعی این منافع آمریکا طبق قانون اساسی ممکنه که با منافعی که مردم ایران در اعتصاب و اعتراضات خودشون دنبال اون هستن با هم همپوشانی داشته باشه، ولی در عمل منافع آمریکا منافع خودش هست که در اون دوازده نکته‌ای که آقای پومپئو مطرح کردن که میشه در عمل در چند حوزه موشکی، هسته‌ای، تروریسم، گروگانگیری و منطقه‌ای تقسیمش کرد آمده. در این حال به نظر من آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نیست. آمریکا اگر به دنبال تغییر نظام بود باید کاری هم در این ارتباط انجام میداد. آمریکا به دنبال تغییر محاسبات درون تهران هست برای اینکه با پای میز مذاکره بشینه. مسئله مذاکره هم چیزی نیست که فقط من مطرح بکنم. در روزنامه همدلی همین دیروز آقای تاجزاده، میدونید که زمانی یکی از افراد تاثیرگذار در جبهه اصلاحات بوده، همین موضوع رو مطرح میکنن که این کار رو انجام میده. به هر حال در مورد مسئله لهستان، به هر حال لهستان کشور اروپایی هست، اتفاقا بیشترین رشد اقتصادی رو در اروپا بعد از عضویت در اتحادیه اروپا لهستان داشته، ولی در این حال به خاطر جایگاهی که در مقایسه با روابط بین ناتو و همچنین مواجهه با روسیه هست و این حال نقشی رو که در اروپا بازی میکنه، لهستان انتخاب شده و قبول هم کرده که یه همچین نشست رو با محوریت مسئله ایران قرار بده، چون اگر ایران محوریت این موضوع نبود طبیعتا آقای ظریف نسبت بهش واکنش نشون نمیداد. میدونید واکنش خیلی تندی ایشون نشون داده.
بله واکنش همین تو هم پاسخش همینه که به نظر شما چه پاسخی از سوی تهران برای ورشو به همراه خواهد داشت این نشست، با توجه به اینکه حتی آقای ظریف توییتی که کرده گفته این شرم پارک نخواهد شد، منظورشون از تصمیم دولت لهستان هست.
ببینید تهران بیشتر از صحبت کردن واکنش دیگه نشون نخواهد داد. دیشب نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل به نظر میرسه که دوباره بمباران شدند و تا الان بیش از 200 حمله انجام شده روی نیروهای تحت حمایت قدس، سپاه قدس، و واکنشی نشون داده نشده. در مورد این موضوع هم خیلی واکنششون نخواهند داد چون کاری نمیتونن بکنن از دیپلماتیک. اجازه بدید من اینجا یک گزاره از هیئت پارلمانی روابط اروپا و ایران مطرح بکنم چون جالبه برای شنونده ما، فکر میکنم. ببینید در پارلمان اروپا یک گروهی هست به نام هیئت اروپا و ایران که با هم دیدار میکنن. تنها میشه بگیم گروه مهم اروپایی است که روابط خیلی نزدیکی داره با پارلمان ایران، مجلس ایران. در ماه نوامبر یک گروه هیئت پارلمانی از مجلس به اروپا اومدن. در بیانیه این هیئت اروپایی آمده که ما
درسته که ناراحت هستیم که چرا امریکا از برجام اومده بیرون، ولی روابط استراتژیک ما با اروپا انقدر با امریکا انقدر قوی تر و مهمتر هست که ما اون رو حفظ بکنیم. این نشون دهنده رابطه بین اروپا و امریکاست در مقایسه با رابطه اروپا و ایران. نشست در لهستان هم اتفاقا قدمی هست برای نزدیکتر کردن اروپایی ها بعد از سفر خاورمیانه آقای پومپئو.
من این نکته را هم اضافه کنم که در یکی از همین نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، وزیر خارجه لهستان تقریبا اظهاراتی مشابه آنچه که شما آقای گلریز گفتین رو مطرح کرد و گفته بود که موضوع خروج آمریکا از برجام نباید باعث این بشه که ما رابطمون رو با آمریکا، یعنی اتحادیه اروپا با آمریکا، به هم بزنه. حالا آقای توفیقی، نوبت شما هست، من ازتون بپرسم به نظر شما این فشارهایی که الان آمریکا و همونطور که خودتون هم در ابتدای این گفتگو گفتین تاکتیکای تازه دولت آمریکا، چقدر ممکنه که فشار رو بر حکومت ایران افزایش بده که از برجام خارج بشه، یا اینکه بیاد پای میز مذاکره با آمریکا رو در رو مذاکره کنه؟
ببینید، من یک نکته رو اولا در رابطه با همین بحث لهستان مطرح بکنم. ببینید، در بین خود کشورهای اروپایی هم یک رقابتی وجود داره بین کشورهای حوزه اتحادیه اروپا که در واقع در حال حاضر کشورهای شرق اروپا با کشورهای غرب مثل آلمان، در واقع فرانسه و اینها احساس میکنن که نوعی نزدیکی به امریکا میتونه وزن اونها رو در اتحادیه اروپا در واقع افزایش بده. خب این باید دید که این معادله مثلا حالا چند کشور در این در واقع سمینار ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه شرکت خواهند کرد. و نکته بعدی این هستش که در رابطه با بحث فشارها، این که چقدر حکومت ایران رو ممکنه به پای میز مذاکره بیاره، در حال حاضر علائمی دیده نمیشه، اما خب به هر حال جمهوری اسلامی مجموعه ای از عجایبه. در لحظاتی که همه احساس میکنن که در واقع این راهیست که ادامه خواهد داشت،
بله، حالا آیا امکان داره از برجام خارج بشه آقای توفیقی؟
تصور نمی کنم خروج از برجام، حداقل تا زمانی که دولت آقای روحانی هستش، از اونجایی که آقای روحانی عملا دستاوردی مهمتر از برجام نداشته، نه در حوزه داخلی و نه در حوزه خارجی، بعید می دانم که تا زمانی که آقای روحانی و تیمی که در حال حاضر در قدرت هستن تغییری به عنوان خروج در واقع از برجام و اینکه با صراحت این اعلام بشه در واقع انجام بشه. اما ایران هم بدون در واقع واکنش باقی نخواهد موند، برخلاف اون که آقای گلریز گفتن که ایران به جز در واقع واکنش ظاهری نکته‌ای نداره انجام بده. ایران میتونه به نقش مخرب خودش در منطقه در واقع خاورمیانه ادامه بده، مخصوصا این که ایران این احساس رو ممکنه پیدا بکنه که یک وفاق و در واقع هماهنگی جهانی علیه ایران وجود نداره. به نظر من این سمینار یک نقطه حساسی است که به نوعی نشان خواهد داد که قدرت آمریکا رو در بسیج کنندگی جامعه جهانی در واقع اگر اونطوری که گفته میشه محور اون تبدیل بشه به یک محور ایران نشان خواهد داد. و در اون صورت خب اگر خروجی این سمینار در واقع یک واکنش بزرگتر و یا یک اتفاقات عملی‌تر در حوزه تحریم‌ها و یا فشار بر ایران باشه، اون وقت ممکنه در معادلات قدرت در داخل ایران هم ما یک تغییرات واضحی رو شاهد باشیم.
بسیار ممنون آقای گلریز، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شما ارزیابیتون چی هست از خروجی این سمینار در صورت برگزاریش؟ فکر میکنید که چه نتایج و پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
ببینید، من هم عرض کردم خدمتتون که ایران دستش بسته نیست، طبیعتاً میتونه هم در خاورمیانه و کارهایی هم که در اروپا انجام داد، برنامه‌های ترورهای مخالفین خودش رو ادامه بده. اینجوری نیستش که ایران کاملاً دستش، جمهوری اسلامی دستش بسته باشه. من عرض کردم خدمتتون که از چه نظر اینو میگم. در مورد خروج از برجام، ببینید، تصمیم گیرنده برعکس صحبت آقای توفیقی به نظر من آقای روحانی نیست.
حالا جدا از برجام، نه، پرسش من آقای گلریز، خروجی این نشست آتی آمریکا هست، چون وقتمون 30 ثانیه بیشتر نمونده، این رو بخواب می‌خواستم.
از نظر من خروجی معنادار سیاسی اون نزدیکی بیشتر کشورهای اروپا که اتفاقا من شنیدم که آقای نتانیاهو هم قراره اونجا شرکت بکنه بنا به دعوت پومپئو، هرچه نزدیکتر کشورهای اروپایی از نظر استراتژیک و امنیتی با آمریکاست. ببینید چتر امنیتی برجام تبدیل شده به یک نگرانی میله‌های زندانی برای جمهوری اسلامی و نگرانی امنیتی برای اروپایی‌ها و این در اون جلسه به نظر من مشخصاً تایید بیشتری خواهد گرفت.
بسیار ممنون. در اینجا به پایان برنامه دیدگاه ها میرسیم. تشکر میکنم از هر دو میهمان گرامی این برنامه، آقایان آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس، و دامون گلریز، پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح دانشگاه لاهه هلند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز هر روز رادیو فردا.